صداشای تشنه بارش ابر و من عاشقتم، مثل دستای بیدی و بابا به وقت تو. تو این روزای سخت، تو این شبای سرد، توی گرمی این دل عاشق من، تو تو اوج دل هره، تو موجی از حراس، میشی ساحل آروم قایق من عزیزم. تو این روزای سخت، تو این شبای سرد، توی گرمی این دل عاشق من، تو تو اوج دل هره، تو موجی از حراس، میشی ساحل آروم قایق من عزیزم.
اینه معجزه زیبای دوست داشتن.
صاحب خونه؟
بله.
خانم شوقی هستین؟
بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام به همه شنوندگان برنامه سعادت آباد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. حال خوب دست خودمونه، ولی شیوه بروزش متفاوته. امروز رفتیم به سراغ مشاغل مختلف و باهاشون در مورد حال خوب صحبت کردیم.
با توجه به این که این سوال که اگر من چیکار میتونم بکنم برای اینکه مردم یه مقدار روحیه‌شون بهتر بشه، به نظرم اینطور میرسه که
آقای طیبی پرستاره و از حال خوب در شغل خودشون برامون گفتن.
یه نگاهی اگر به نقش‌های مختلف یک پرستار بزنیم و ببینیم که پرستار به عنوان یک معلم، به عنوان یک محقق، به عنوان یک حامی، به عنوان یک هماهنگ کننده و در مجموع به عنوان یک کسی که قرار هستش که مراقب سلامت جامعه باشه، هم جامعه میتونه بیماران باشن هم افراد سالم، بیشتر تلاشمون بر این خواهد بود که ضمن اینی که کار خودمون رو به خوبی انجام میدیم و علم و دانش و مهارت خودمون رو ارتقا میدیم، سعی میکنیم که این دانش و مهارتمون در حد توان و در حد نیاز جامعه آموزش به افراد جامعه رو داشته باشیم، به خصوص در موقعیت‌های خاص و به طور خاص در مورد گرفتاری که الان مردم ما رو درگیر کرده و این بحث کووید 19. توصیه به این که ضمن رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از عفونت حتما تلاش بکنن مردم، که چون ما چاره اصلیمون این هستش که سیستم دفاعیمون رو تقویت بکنیم، در این حال که بایستی مراقبت بکنیم و مواظب به بروز عفونت باشیم، تن ایمنیمون رو تقویت بکنیم. بنابراین توصیه به این خواهد بود که مراقب باشید، استرس خیلی شما رو فرا نگیره، مراقب نوع رژیم غذاییتون باشید و غذای سالم رو مصرف بکنید، مراقب باشید که حتما یک برنامه مدون و مشخص ورزشی رو دنبال بکنید و برای اینها برنامه خاصی داشته باشید، زمان خاصی رو بذارید و بتونید این رو خوب مدیریت بکنید. ما هم به عنوان افرادی که میتونیم کمک بکنیم از نظر مشاوره‌ای و از نظر راهنمایی، میتونیم در خدمت جامعه‌مون باشیم و کمک بکنیم.
آقای آقازاده آتش نشانه.
نکته که به نظرم خیلی میتونه حال جامعه رو خوب کنه تو این وضعیت، این بحث پیدا شدن واکسن واسه این ویروس کرونا.
شما آتش نشان هستید درسته؟
بله آتش نشانم.
به عنوان یک آتش نشان چگونه میتونید حال خوب رو به مردم جامعتون تزریق کنید؟
به شخص هر سری که میریم واسه ماموریت برای کمک رسانی به مردم تهران، سعی میکنم برخورد خوب با روحیه بالا، با خوش رفتاری، خوش خلق خلقی تا اونجا که میتونیم بهشون کمک میکنیم که ما رو در کنار خودشون ببینن. این کل آتشنان این یه اصل واسه همه آتشنان ها که ما رو مردم در کنار خودشون ببینن. اگر اینجوری بشه حداقل این کسی واسه یه حادثه واسه پیش میاد، یه اتفاقی واسه پیش میاد، یه ذره حالش بهتر میشه، زیاد اذیت میشه ها، ولی باز یه ذره حالش بهتر میشه، حال روحیش بهتر میشه. تلاشمون اینجوری میکنیم. وقتی میریم تو محل حادثه حریف سعی میکنیم با اون حادثه دیده هم صدا بشیم، بهش کمک بدیم، یه ذره روحیه بدیم، ما رو در کنار خودش احساس کنه، تا اونجوری هم بتونیم کمک کنیم که خسارت کمتری ببینه. این چیزی که از دست ما برمیاد و تلاشمون رو داریم میکنیم به این سمت بریم ان شاء الله.
معلم جوان آقای قمبری حال خوب رو در هدایت و حمایت دانش آموزانش در مسیر درست و رسیدن به موفقیت میدونه.
در مورد اون حال خوبی که گفتید، معمولا من استوری‌های اینستا و واتساپ که مخاطبان نگاه میکنن خودشون خیلی وقتا میگن که ما رو علاقمند کردی به شغل معلمی. بعضیشون هم میگن که یه جوری با دانش آموزاتون کار میکنید و رفتار میکنید و تعامل دارین که بعضی وقتا دوست داریم برگردیم به همون دوران ابتدایی و شما با همون همین برنامه رو اجرا کنید و همین سبک و سیاق رو برید. معمولا ما ارتباطمون با دانش آموزامون یه جوریه که اول سال ما همون اولین جلسه سال معمولا یه ارتباط خیلی قوی عاطفی با بچه‌ها برقرار می‌کنیم، جوری که فکر نکنن معلمشون یه آقا بالا سر خیلی خشن اینا، نه، خیلی صمیمی، دوستانه و با یه ارتباط عاطفی که از همون اول سال برقرار می‌کنیم، برنامه‌های آموزشمون رو به خصوص برنامه‌هایی که خلاقیت بیشتری داره رو اجرا می‌کنیم که این برنامه‌ها معمولاً با گردش‌های علمی همراهه، با فیلمسازی همراهه، حتی دانش آموزامون مثلا فرض کنید زنگ هنر باهاشون فیلم کوتاه کار میکنین، دانش آموزا خودشون بازیگرن و فیلم میسازن و از این حرکت ها خودشون لذت میبرن وقتی فیلم خودشون رو براشون اکران میکنیم. ما امسال فیلمی که درست کرده بودیم با بچهای کلاسمون تو سینما و در حضور اولیاشون اکران کردیم که این خیلی حس خوبی داد به هم اولیای دانش آموزان که میدیدن بچه‌هاشون با این سن کم تونستن یه فیلم بازی کنن و هم خود دانش آموزا که یه اعتماد به نفس ویژه‌ای درست کرده بودن.
هر کدوم از ما میتونیم به نوعی حال خوب رو به سایر افراد منتقل کنیم، اما چگونه؟ این بستگی به حال خودمون داره. سعادت آبادیا، حالتون خوب باشه.
خیلی ممنونم از همکارم آقای پیرحیاتی برای تهیه این بسته صوتی پرمحتوا. ساعت 11:38 دقیقه و 51 ثانیه است. بریم سراغ پیامک‌های شما، صدای گرم شما با این موضوع که اگر شما همون یک نفری بودید که وظیفتون بود حال مردم جامعه رو خوب کنید، شما چی کار میکردید؟ تصور کنید، در واقع شاید خیلی نشه یه نفر کارهایی انجام داد، ولی تصور کنید و به ما بگید. 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت خانم شوقی. من احساس میکنم در واقع خانم شوقی با روشندلی که هستم و قدمی که توی اجتماع برمیدارم با اصلا حرکت میکنم و کارهام رو انجام میدم، میتونم به اجتماع انگیزه بدم.
خیلی ممنونم از آقای علیرضا فرزندی از شهر اصفهان، همیشه همراه ما هستن. آقای مجید گفته از مسعودیه انرژی منفی پخش نمی کردم، اینم راه درستیه.
انتقال دادن حال خوب، یه نفر که نمیتونه به یه ملت حال خوب انتقال بده.
داریم دربارش فکر میکنیم، تصور میکنیم، معلومه که تنهایی نمیشه. خانم نسرین تاجی گفتن از تهران پارس، دوست عزیز من ماسک بزن، من برای تو ماسک میزنم، تو به خاطر سلامت من این کارو بکن تا جامعه سالمی داشته باشیم.
همکار خانم شوقی سلام. انقدر اجراتون قشنگ و انرژیزا بود که مثل یک پزشک حال خیلی ها رو خوب کردین. منم این حال خوب رو تزریق کردم به جامعه با نظر 10 صلوات: اللهم صل علی محمد و آل محمد. زنگنه هستم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم خانم زنگنه نازنین. اگر انرژی هم در اجرای من بوده و شنیدید، هم به خاطر شنونده هاست، هم به خاطر یک گروه عالی که اون ور شیشه در اتاق فرمان با من و به خاطر شما امروز اینجا هستن. کیمیا خانم از پل چوبی گفته: قبل از هر چیز به مردمم یاد میدادم که چطوری توی زندگی هدف و رویا داشته باشن. نکته جالبیه ها، چون بدون هدف بدون رویا تلف میشیم. گفتن برای رسیدن بهش باید چیکار کنن. به مردم میگفتم که کتاب بخونن، کتاب خوندن رو رواج بدن تا حالشون خوب شه.
چه بگم، خدا وکیلی مملکت ما انقدر بودجه داره، خدا وکیلی اگه من واقعا کاری بودم، کاری میکردم که واسه هر ایرانی 80 میلیون که بیشتر نیستیم، ماهیانه 5 میلیون تومان میگفتم به حسابشون، همم یه دونه یه خونه کم کمش 25 متری حیاطدار بهشون میدادن. یعنی عشق دنیا رو میکردن، چه تا فردا زنده باشن چه 50 سال دیگه.
بهشون پس ماهی میدادین، اما به فکر ماهیگیری یاد دادن هم بودین؟ خانوم مریم حقیقتی از نارمک، پیامکشون شاید پاسخ به خیلی از صحبت‌های دوستان باشه، گفتن که خانم شوقی من میدونم و ما میدونیم که با یک گل بهار نمیشه. تنهایی هیچ کس هیچ کجا نمیتونه حال کشور و مملکت خودش رو خوب کنه، اما اگه من، شما، دوستان دیگه، هر کسی بخواد که یک جامعه خوب داشته باشه، چرا که نه، حتما میشه. زمان میبره ولی غیر ممکن نیست. خانم من با شما موافقم. آقای امیر گفتن که به پول مملکت ارزش میدادم. دوست دیگه ای گفتن پایتخت را از تهران میبردم.
سلام، من مریمم از قم. به نظر من اگه قرار بشه که بخوام حال همه رو خوب کنم، امید به زندگیشون باید زیاد باشه. سعی میکنم که تورم کمتر باشه، جاهای تفریحیشون رو زیاد میکنم.
خیلی خوبه که همتون، هممون، دونه دونه، تک تک به کشورمون فکر میکنیم. کشورمون ایران، ایران دوست داشتنی. درمان هم باشیم، نه درد هم، نه باعث و بانی حال بد هم. شما هم عشق ورزیدن رو تو برنامه امروزتون قرار بدید. ساعت 11:47 است. به خبرهای فرهنگی نگاهی انداختیم و چند خبر رو کنار گذاشتیم برای این لحظه. طراح مد و لباس ایرانی معتقده که زمان اون رسیده که یک گام برداریم و برای کل صنعت مد در خاورمیانه ایستادگی کنیم و بدون شک تلاش‌های جمعی ما برای نجات افرادی که تحت تأثیر این بحران قرار گرفتن به پایداری صنعت ما کمک خواهد کرد. آقای جواهرپور، طراح مد و لباس ایرانی، درباره جدیدترین فعالیت‌های خودش به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا گفته: شرکت مد و لباس ما فعالیتی آنلاین برای کمک به متخصصان صنعت مد و به ویژه کارگرانی که به شدت تحت تأثیر بحران کرونا در منطقه خاورمیانه قرار گرفتن راه اندازی کرده. مد همیشه شکلی از بیان خلاقانه است. مردم به لباس‌های نیاز دارن که بپوشن و سبک اونها بیان شخصیت و فرهنگ اونهاست. من معتقدم که هر فرد بعد از بحران کرونا به طور متفاوتی واکنش نشون خواهد داد و اغلب مردم به دنبال فرصت برای لباس پوشیدن و بیرون رفتن هستند، به خصوص بعد از اینکه به مدت طولانی در خانه بودند. و من عمیقا معتقدم که هنر صنعت مد بر اساس همین نیاز بازگشت دوباره‌ای خواهد داشت. اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری همراه با معرفی برگزیدگان اون یک شنبه 22 تیر ماه برگزار میشه. این جایزه با بهره‌گیری از مدل تعالی صنعت گردشگری به عنوان ابزاری برای سنجش میزان بلوغ، تعالی و استقرار نظام‌های مدیریتی در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای فعال در صنعت گردشگری هر سال برگزار میشه. امسال با توجه به شرایط بحرانی به وجود اومده ناشی از ویروس کرونا، برگزاری این همایش با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محوطه باز آبنمای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس روز یکشنبه 22 تیر ماه 99 از ساعت 19:00 تا 21:00 به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرب، روبروی پارک طالقانی برگزار خواهد شد. نمایشگاه انفرادی نقاشی مقدم با عنوان دنیایی بدون چند تا چیز تا تا فردا 16 تیر ما در گالری هما برگزار میشه. بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت 11 تا 19 با هماهنگی قبلی امکان پذیره. گالری هما در خیابان کریم خان زنده، خیابان صنایع، کوچه 4 غربی، پلاک 8، واحد 1. اگه علاقه من به تهران گردی هستید، ثانیه‌های صبر کنید تا بتونم به آقای نامی نامبر سلام کنم و گفتگومون رو با ایشون شروع کنیم. ساعت 11:51 و 54 ثانیه است. خب تا آقای نامی نامبر بیان رو خط تماس تلفنی ما، من خبری رو براتون بخونم از رئیس ستاد گردشگری شهر تهران که بی ارتباط هم به حضور آقای نامی نامبر نیست. ایشون از افتتاح کتابخانه تخصصی گردشگری خبر دادن. در این کتابخانه 750 عنوان کتاب در حوزه گردشگری گردآوری شده. آقای کاظمی با بیان این که بیش از 40 عنوان کتاب لاتین هم در این کتابخانه موجوده اعلام کرده در آینده نزدیک بخش تهران این کتابخانه راه اندازی خواهد شد. آقای کاظمی به عنوان یک مسئول با تاکید بر این که برای اولین باره که کتابخانه مجزا به صورت تخصصی به موضوع گردشگری میپردازه گفتن که همچنین نشریات تخصصی این حوزه هم در کتابخانه گردآوری شده و علاقمندان میتونن به صورت رایگان با مراجعه به این کتابخانه در ستاد گردشگری شهرداری تهران در خیابان پاکستان از این کتب استفاده کنن و یا با مراجعه به سایت کتابخانه های پایتخت از عناوین مختلف بهره مند بشن. آقای نامی نامبر روی خط هستن؟ بله، بهشون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید آقای نامبر.
سلام عرض ادب، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. این خبری که خوندم
خیلی ضعیف دارم
الان، صدای منو تقویت میکنن، بهتر شد؟
سعی میکنم بشم، خیلی صداتون جوره نخند نشم اصلا.
خب آقای نامبر، با توجه به اینکه صدای من رو به نظر میاد که از راه دور دریافت میکنید، این خبری رو که خوندم درباره کتابخانه گردشگری شنیدین؟
نه
نشنیدین. خب براتون میگم، قراره که کتابخانه گردشگری به صورت تخصصی در تهران افتتاح بشه. خب 750 عنوان کتاب داره مربوط به حوزه گردشگری. فکر کنم از این به بعد دیگه شما شب و روز اونجا باشین.
آره؟
رئیس ستاد گردشگری شهر تهران گفته. آدرسش هم بگم براتون، خیابان پاکستانه.
بله پاکستان بلدم.
آره، کتابخانه در ستاد گردشگری شهرداری تهرانه، اونجا افتتاح میشه. مثل که
بچه شهرداری رو نگفته بودن، چون بالاخره
خب ما به شما گفتیم دیگه،
مویرگی داریم ولی دوستان ما اصلا نردن.
خب دیگه این روابط مویرگیتون یه مقداری کمرنگ شده به خاطر کرونا دیگه، ما از این ور تقویتش کردیم. خب بفرمایید، من یه خبر عرض کردم که به کار شما میمد، شما بفرمایید که چند تا مکان امروز به ما معرفی میکنید برای گردشگری.
ارادت در اصلا میخوام راجع به خدمت نارتم موزه آبجین خدمت رو صحبت کنم.
به به، چقدر عالی، بفرمایید.
این موزه زیبا در خیابان سیتی واقع شده، خیابان خمینی رو میاریم به سمت بغل موزه ایران باستان، میاریم به سمت بالا.
آقای نامبر، این مکانهایی که معرفی میکنید، یعنی مسیرهایی که باید بریم، طرح و غیر طرحش هم بگین، چون ممکنه بعضیا بخوان با ماشین شخصی برن که سوار اتوبوس و مترو نشن تو این ایام، بعد میرن و جریمه میشن و دیگه آه و نالش برای شما میمونه دیگه.
این موزه در طرح اصلی واقع شده.
طرح اصلی؟ خب
بله، جریمه شان حدود 40,000 تومان هست.
شما پرداخت میکنین؟
همه چی با توره.
خب
دوستان میتونن روز جمعه تشریف ببرن.
آها درست شد.
خب یا که پنجشنبه ها بعد از ساعت 1 تشریف ببرن که تحت تموم میشه در عرض.
بسیار
ساعت کار بازدید موزه ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر هست.
بله،
دوستان میتونن تشریف ببرن. این خونه زیبا برای کسی بوده به نام قوام السلطنه یا احمد قوام.
بله،
ما برادر ایشون رو میشناسیم، حسن بوسوق یا بوسوق الدوله،
صحبت کرده بودیم درباره.
دقیقا. حالا این برادر بزرگ ایشون هستش که زمان قاجار و پهلوی یکی از مهمترین و پرنفوذترین سیاست مداران ایران بوده. نکته جالب خدمت میگم 14 بار نخست وزیر ایران بوده، 4 بار وزیر امور خارجه ایران بوده، 4 بار وزیر امور مالیاتی ایران بوده و غیره و غیره، هم زمان قاجار و هم زمان پهلوی.
بله.
خونه ایشون یه خونه خیلی زیبایی هستش. ما الان این خونه به اسم موزه سفال و موزه شیشه در اصل میشناسیم. وسعتش 7000 متر در 2 طبقه. بعد از در سال 1330 تا 1330 این خونه ایشون زندگی می‌کردن، بعد میدنش به سفارت مصر که وزارت دفتر سفارت مصر اونجا میشه، بعد این خونه میدنش به سفارت افغانستان. ما در طبقه اول یه گشتکاری هایی میبینیم که شبیه روم باستان هست.
بله.
یه زمانی هستش که این خونه دست سفارت مصر بوده، این گشتکاری ها رو به این خونه اضافه کرده. معمار اصلی اینجا یکی سه هستش به نام هانس خلابین که یکی از معروف ترین معماران کشور اتریش هست که میاد ایران و این بنای زیبا رو میسازه. چون واردش میشین واقعا محو زیبایش میشه، چون پله های مارپیچ چوبی میاد به طبقه بالا. اینجا رو برگرفته از قوس صفوی، کعبه زرتشت و ورودش هم شبیه کاخ تشر تخت جمشید خودمون هستش.
بله.
این بنا رو میسازن. ما الان در این موزه از زمان خدمت رو عرضم که زمان شوازنبی و زمان شوست شیشه هایی داریم که برمیگرده به 3500 سال پیش آثار داریم. بعد میاد روبرش میرسیم به کعبه زرتشت و در طبقه بالا ما کاشی های زرین فام داریم از آن ایخانی ها به قرن اواخر قرن 6 اواخر قرن 7 به بعد کاشی های زرین فام داریم، از صفات های زرین فام داریم.
تو جاله چقدر باید دیدنی باشه.
بسیار زیبا.
آقای نامبر سال 77 ثبت ملی شد نه؟
77 یا 77 دقیقا. بله.
خب
خدمتون عرضم که یه دونه سفال داریم که سفالش سوزنیه، این وقتش میبینی که سوراخه، نور از توش رد میشه. اینها رو میشه گفت تنها جایی که ما در کل ایران میتونیم ببینی در این خونه هست، در این موزه که 3 تا سفال دارن که به این صورت هست. و اینو چون زمان پخت موقع بلد نبودن که چون چوب مینداختن داخل کوره و به وسیله گرمای چوب سفال رو میساختن، نمیدونستن که تو چه دمایی باید پخته بشه، واسه همین گل رو سوراخ میکردن که دما روش رد شه و زفت نکره. که
چه جالب.
برای همین اصلا چند تا زفت دارن که به صورت سوزنی هستش داخل این موزه قرار داره. یه سالون داریم که سالن شیشه هست، اقلامی که با شیشه استفاده می شد، از لوازمی که در دندان پزشکی استفاده می شد، در طب پزشکی استفاده می شد، تا کارهایی که با شیشه انجام می شد.
آقای نامبر یه چیزی بگم، حالا خستگیتونم در شد، چرا هر وقت صحبت موزه آبگینه و خیابان سی تیر میشه میگن که همون خیابون خوشمزهه؟ شما می دونی؟
خدمت آرزم که ما از کافه گلرضایی که روبروی همین مدابینه هست.
بله.
اگر قدیمی تنی کافه های تهران، رضا لقمه، کعوبی های اینجا و در پایین
همه رو رفتین خوردی دادیگه، یعنی همه رو میدونین حفظین.
قبل از کرونا بله من زیاد میرفتم.
خب برای همین میشون گم خیابون خوشمزه، یعنی که اگر برن بازدید کنن بعدش هم، حالا اگر حالا شرایط که اینطوری اگر نباشه و نبود، میتونستن اونجا یه چرخی هم بزنن و دلی از عزا در بیارن. آره؟
بعد خیابون